کرد عیسی، هم سلامش هم خطاب، نه علیک آمد از او و نه جواب. حق تعالی گفت با عیسی به راز، کن چنانی این چنین شد از نیاز. اون آقایی که دیدی آن چنان بود، اما از نیاز این چنین شد. چون زبو بگذشت و کو میخواست او، تا بدادم از همه برخواست او. از وجود خیش ناپروا بماند، محو گشت و بی سر و بی پا بماند. با محبت در نگنجد ذره ای، نیست مرد دوستی هر قره ای. تا نداری طاقت بوی مرا، ادعا بی خود مکن کوی مرا. هر بهاری با شکوه تازه خیز، تازه تازه تا بهار رسته خیز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در این حکایت یا داستانی که شما از شیخ عطا قرائت فرمودید چندین پیام هست. در جلسه گذشته بخشی از پیام شیخ عطا رو صحبت کردیم دربارش، که بیشتر رو مسئله کوی و بوی تکیه کرده بود. ولی در ذیل داستان که وقت اون زاهد از حضرت عیسی میخواد که به کوی دوست برسه و او دعا میکنه و میرسه، بعد حضرت میبینه که اون دستگاه نیست و خراب شده و معبد و بهار نیست و اونم در خون خودش قوتوره در کوی دوست. در اینجا در کلام شیخ عطار نکته ای نهفته است که جنبه فلسفی مهم داره. به نظر من میاد که شیخ میخواد مسئله زمان رو مطرح کنه. خود زمان یه امر تدریجی الوجوده و در مثل و در احادیث هم آمده است که الامور مرهونتون به اوقاتها، این هر چیزی وقتی داره. اگر شما چیزی را در غیر وقتش طلب کردی، اون شدنی نیست.
وقت و سیفون قاطع،
سیفون قاطع. و هر چیزی هم وقت خودش داره و وقت هر موجودی وقت موجود دیگه نی. هر چیزی وقت خودش داره و مرهون به همون وقت و در غیر اون وقت میسر نیست. این مطلب رو میخواد برسونه. و این عابد که به بوی یار سرخوش بود و باید تدریج به تدریج از بوی به کوی میرسی، عجله کرد، یه مقداری بیش از وقت خواست، تحمل گذراندن وقت رو نداشت که از بوی به کوی برسد، که بوی از همون کوی می آید. بوی یار از کوی یار می آید، از جای دیگه نمیاد. این باید این بو رو تحمل میکرد و منتظر میمون بهارها تا به بهار واقعی برسد. این عجله کرد و اون بلا به سرش آمد. ببینید، ما در اینجا برای اینکه بتونیم اینا رو به طور معقول توضیح بدیم قصه شیخ عطار را، چون شیخ عطار اینجا قصه داره میگه، به صورت یه قصه بیان میکنه، یه داستان منتشون منظوم کرده به شعر در آورد. قصه همیشه یک مطالب پنهانی درش هست. خود قصه مثل بهار، همطور که بهار از پنهان به ظاهر میاد، خود قصه هم همینه. اصلا شیخ عطار قصه گوست و خودش هم در یه جایی قصه رو معنی کرده. اجازه بدید من اصلا قصه رو از نظر شیخ عطار بگم چیه تا به این قصهش برسیم. در یه بیتی شیخ عطار میگه قصه دانی چیست؟ قصه دانی چیست؟ از مشکلی آشفتن است. اون چه نتوان گفت هرگز گفتن است. میگه قصه میدونی یعنی چه؟ قصه یه جاییست که از یه مشکلی برآشفته میشی و اون چیزی که به بیان نمیاد باید به بیان بیاری. خود شیخ
در منطق و تیرم میگه ای برادر، قصه چون پیمانه است، اندر اون معنی بسان دانه.
آفرین، قصه پیمانه است و معنی در درون قصه مسیح دان است. اینجا قصه داره میگه شیخ عطار، ولی در این قصه دو تا مطلب مهم هست، یکی زمان و تدریجی الوجود بودن زمان و یکی مکان. حتی زمان و مکان هم با هم مربوطن. اصلا زمان و مکان دو پدیده هستند که شاید عجیب ترین شی عالم، اشیاء عالم، شاید عجیب ترین و پنهان ترین اشیاء عالم همین زمان و مکانه که ما درست بهش تعامل نمی کنیم. فکر می کنیم که از همه چیز ظاهرتر زمان و مکان، ولی نمی دونیم که چقدر عمق داره زمان و مکان و پیوستگی زمان و مکان. من حالا چند تا مطلب به صورت سوال اینجا مطرح میکنم، ببینید چقدر خود زمان و مکان پیچیده‌اند که این عابد طاقت مرور زمان رو نداشت و خود مکان هم همینطور پیچیده است. ببین عالم در مکان است، من سوال که میکنم بیشتر مسئله روشن میشه، یا مکان در عالم است؟ اگه من از شما بپرسم که آیا عالم در مکانه یا مکان در عالمه، به نظر شما پاسخ چیه؟
به یه معنی مکان در عالمه، به یه معنی عالم در مکانه.
و اگر عالم در مکانه، مکان در کجاست؟
در عالمه.
مکانم در عالم. ببینید چقدر سخته؟
آره.
مکان در عالمه، عالمم در مکان هست، اما در واقع چون نیک بریم مکان در عالمه.
بله.
و خود عالم به یه معنی مکان نداره، عالم فضاش فضای ادراک آدمی است،
در عالمه.
بله. همطور زمان، همه موجوداتی که در این عالم هست زمانی هست. در این عالم ها صحبت بکنم، از عالم مجردات حرف نمیزنم، این عالم ماده، عالم طبیعت، هر موجودی تو زمانه. شما موجود غیر زمانی که نداری.
ده.
از فلک گرفته تا ذره تا کهکشان، از ذره تا کهکشان تو زمانه. اما اگه از ما بپرسند که زمان در کجاست، زمان در عالم است یا عالم در زمانه، دوباره همین سوال پیش میاد.
همین سوال میاد
که
در عالم،
عالم در مکان است یا مکان در عالم؟ آیا زمان در عالم است یا عالم در زمان است؟ اشیا در زمانند، ولی خود زمان در کجاست؟
در عالم.
اون وقت اگر زمان در عالمه، اون وقت عالم در زمان نیست؟ پس
عالم در عالمه.
دوباره همین مشکل پیش میاد. حالا من یه قدی بازی فلسفی کردم تا به عمق این مسئله برسیم که زمان، که زمانم که خب همینطور بارها اینجا عرض کردیم، گذشته که الان در دست ما نیست، آینده هم در دست ما نیست. ما آینده رو نداریم الان، حتی یه لحظه آینده در دست ما نیست. لحظه هم که گذشت در دست ما نیست، ما همیشه در حالی و حالم نمیشه نگهش داشت. یک لحظه، حالا یک لحظه نمیشه نگهش داشت. تا میگی حال گذشته شد، تا میگی حال گذشت، مرتب زمان از معبر حال میگذره. اصلا زمان، مدخل ورود زمان حاله. من نترسم و بگویم که دروازه ورود زمان لحظه است. کسی نمیتونه از گذشته وارد زمان بشه، کسی نمیتونه از آینده وارد زمان بشه. من یه مثال بزنم که نسبت لحظه با زمان معلوم بشه. نسبت لحظه، لحظه که ما الان داریم گفتگو میکنیم، یا حال با زمان، مانند نسبت وحدت با عدده. ببینید آقای لاریجانی، شما عددها از چی تشکیل میشن؟
بله، از وحدت.
از وحدت. اگه وحدت نداشته باشیم عدد داریم؟
نخیر.
هر عددی
تکرار وحدت.
تکرار وحدته. هر چه اون عدد بسیار باشه، هر چه اون عدد بزرگ باشه، و لایتناهی شما ممکن عدد درست کنی.
بله.
از تکرار وحدت عدد میسازی.
درست.
همینطور که از تکرار وحدت عدد میتونه بسازی، اینم تا بی نهایت، از تکرار لحظه زمان میسازی، اونم تا بی نهایت. آغاز زمان کسی نمیتونه پیدا کنه، پایان زمان هم کسی نمیتونه پیدا کنه. به قول کلیم کاشانی، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. شما اگه بخوای به آغاز زمان برگردی، بلا فاصله از خودم پرسی که قبل از زمان چه بوده؟ تا میگه قبل، یه زمان رو تصور، یه زمان قبل از زمان، بلا حق نداره بگه قبل. اگه پایان زمان رو بخوای در نظر بگیری بلافاصله بعد از زمان چه؟ تا بعد گفتی بعد دلالت بر زمان. اصلا کلمه قبل و بعد بدون زمان مشکل تصورش. ما قبل و بعد از چی میفهمیم؟ مقدم و مؤخر یا قبل و بعد یا اینا رو از کجا میفهمیم؟
از عبور خودمون.
اگه زمان نداشتیم قبل و بعد داشتیم؟
نمیفهمیدیم.
اگه زمان نداشتیم مقدم و مؤخر داشتیم؟
نه.
مقدم و مؤخر، قبل و بعد، حال آینده، این همه از زمان. اگه زمان نداشتیم ما نمیفهمیم. حالا وقتی میگیم قبل از زمان، اگه زمانی قبل یعنی چی؟ وقتی میگیم بعد از زمان، اگه زمانی بعد یعنی چی؟ اینا مشکلات زمانی دارم عرض میکنم. حالا چه میخوام بگم از این حرفا؟ میخوام بگم زمان رو ما امتدادش رو نمیتونیم اندازه بگیریم که زمان چقدره. کی میتونه امتداد زمان رو اندازه بگیره؟
هیچ کس.
کی میتونه بعد مکان رو اندازه بگیره؟ همین امروز الان، خب هرچه در جسم در کهکشان ها میرن، باز مافوق اون کهکشان کجاست؟ باز این سوال هست که مافوق کهکشان کجاست؟ این سوال آدمیه دیگه. این فضاست دو مرتبه. نمیشه فضا رو، فضای در اجسام رو میشه اندازه گرفت، زمان در زمانیات رو میشه اندازه. ما زمان الان اندازه میگیریم، ساعت و دقایق بارش داریم، زمانی که باش زندگی میکنیم اندازه میگیریم، ولی طول کل زمان رو چگونه میشه اندازه گرفت؟ و طول کل مکان رو نمیشه. اینی که ما باید از اینجا به باطن زمان بریم. حالا این مقدمات برای این بود که زمان باطن داره. اینو من بارها عرض کردم. حکمای ما که خیلی دقت نظر انصافا داشتن، اومدن برای باطن زمان از دهر و سرمد صحبت کردن. حالا مکان هم باز یه باطنی داره، البته باز مکان، باطن مکان باز یه چیزی، عرش اعلی. مثلا عرش خدا تو مکانه؟ ان الله علی العرش استوى، خدا بر عرش.
مکانت و مکان.
مکانت، بله، مکانت. باطن مکانه، خدا که در مکان نیست.
خیلی.
در باطن مکان، باطن مکان خداست، باطن مکان خداست، باطن زمان سرمده، یعنی خداست. اینه که این دو پدیده زمان و مکان که پدیده های عجیبی هستن، عجائب ترین یعنی غریب ترین پدیده های عالم هستی هستن، و ما بدون زمان و مکان اصلا نمیتونیم بیاندیشیم. ما همیشه در زمان و مکان میاندیشیم، فکر میکنیم، زندگی میکنیم. اینجا به نظرم میاد که شیخ عطار میخواد بگه که این زمان که خصلتش تدریجی الوجود بودنه، باید ما بسازیم با این تدریج. دفعی نیست کارها، کار دفعی. ببین، من یه بار یک چیز بخوام بدون زمان انجام بشه نمیشه. هر کاری که من بخوام در زمان باید انجام بشه. زمانم تدریج داره. این عابد باید عبادتشو میکرد، کاراشو میکرد، سلوکشو با پایان میرسوند. این یه دفعه میخواست که از این سلوک پرش کنه، جهش کنه. اصلا ما جهش در طبیعت نداریم. این جهش، حالا گفتن مارکسیستا، ماتریالیستا، یه وقت اینا که پیرو کار مارکس بودن، از جهش صحبت میکردن. جهش یعنی چیز دفعی،
نظر ترانسفورمیسم،
یعنی دفعی. حالا چند تا مثال هم میزدن. مثلا فرض گفتن که یخ آب سرد میشه، سرد میشه، به تدریج یه مرتبه در یه حدی میرسه که یخ میزنه. یا آب از طرف حرارت گرم میشه، درجه به درجه به درجه گرم میشه، یه مرتبه تبدیل بخار میشه. اون یک مرتبه تبدیل شدن آب به بخار رو جهش میگفتن، و اون یک مرتبه تبدیل شدن آب به یخ رو در طرف سردی جهش میگفتن. جهش یعنی لازمانی، یعنی یه پرش دفعی. و عقیده بنده همونم دفعی نیست. اصلا در این عالم هیچی دفعی نیست، مگر در عالم اندیشه. اندیشه دفعیه. در این عالم حتی اون تبدیل آب به یخ هم در یک تدریجه، حتی اون تبدیل آب به بخار هم یه تدریجه. اصلا زمان به ذات تدریجی الوجود، اصلا ذات وجودش تدریجیه،
اشتداد داره.
ولی این آقا، این آقای عابد که اینجا داره شیخ عطار قصهشو میگه، این یه مرتبه از بوی به کوی میخواست برسه. این اگر حوصله میکرد که این بوی بهاران را سالها در سلوک خودش، یعنی سلوک خودش را ادامه میداد که خود بوی از کوی است، به تدریج به کوی میرسید. اما چون این تقاضا رو کرد و از تدریج زمان خوش بگذره، دوچار اون مشکل شد که در خون افتاد در کوی. حالا
یه تعبیری خواجه داره، خواجه عبدالله،
بله بله،
در منازل السایری ایشون میفرماید که لحظ و وقت میگه لحظ اون زمانی است که خدا به سالک توجه داره، وقت آنی که تو در محضر او هستی. از التقاء این لحظ و وقت حال به وجود می آید که این هم به ندرت برای سالک اتفاق می افته.
بله.
و عید واقعی و خوشدلی سالک هم اون لحظه است.
بله، وقت که خب این اوقات که شما در جلسه قبل هم شعرشو خوندی که صوفی ابن الوقت باشد، این وقت در حدیثه که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم فرم ان لی مع الله اوقاتون لا یسعنی فیه ملک مقرب
ولا نبی مرسل.
یعنی من با خدا اوقات دارم. حال ببینید ارتباط حضرت ختمی مرتبت در اونجایی که نه ملکی و نه پیغمبری نمی گنجه، یعنی بالاترین مقام ممکنه. این زمان نیست دیگه، این زمان تعریف جل وجود نیست، اون همه باطن این زمانه. وقت با خدا دیگه با همون سرمد کرس کردن، وقت با خدا باطن باطن، نه باطن زمان، باطن باطن زمان عرض کردیم، باطن زمان دهره، باطن ده سرمده، اون همون سرمده. حالا منظورم از این مقدمات این است که شیخ عطار ضمناً میخواد به اینم اشاره کنه که همینطور که زمان باطن داره و همینطور که مکان باطن داره، کل این عالم هم باطن داره و نمونه باطن این عالم هم بهار که از دل زمین سبزه ها بیرون میاد و گل ها میشه کفت، این سرانجام این زمان به باطن خودش میرسه. باطن این عالم که این عالم هم عالم زمان و مکانه، باطن این عالم رسیدن به سرمده، یعنی قیامت کبرا. قیامت کبرا باطن این عالمه، روزی است که هر چه در دل این عالم هست، هر چه در درون این عالم هست، همه چیز ظاهر و آشکار می شود.
یوم تبل السرائر،
سریره، پرده، پوشش، حجاب نیست. هرچه عالم، این عالم و انسان و فلک و ملک و ذره و جماد و نبات و حیوان، هرچه در درون داره ظاهر میشه، اون بهار واقعی است. بهار واقعی قیامته، قیامت بهار واقعیه. در واقع شیخ عطار میخواد اینه شد، میگه این سالک باید به بوی بهار راضی میبود تا به کوی یار که همون قیامت کبراست میرسید.
بله میفرماید جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه این بهار نو ز بعد برگ ریز هست برهان وجود رستخیز.
همین، یعنی این بهار نمونه ای از بهار رستاخیزه. یعنی الان که فصل بهاره، چون بخشی از اون چه در دل زمین بوده ظاهر شده، این یه نمونه است
برای اون
از بهار واقعی نفس و نمری سرمدی که همه چیز از درون عالم بیرون میریزه و که همون که عرض کردم یوم تبل السرائره، این همون حرف مولانا هم اشاره به همینه. پس ما باید منتظر بهار قیامت باشیم انشاءالله.
یه تعبیرش هم اینه که خداوند به حضرت عیسی میفرماید که شما چون از من طلب کردی برای او کوی یار را، ما بهش دادیم، ولا او باید در همون بوی یار میماند و قناعت میکرد. این معنی دیگر هم داره که عطیات به قطر قابلیات، یعنی باید اون استعداد لازم رو کسب بکنه.
یعنی همین، یعنی اون الان باید به بوی یار بسنده میکرد و این سلوک رو ادامه تدریجن.
آره.
این یه مرتبه جهش خاص پیدا بکنه. یعنی از بوی آنم ما خواست به کوی برسه. آه. اگر این بوی را ادامه میداد و سلوکش را تمام میکرد به کوی خود میرسید. اما این خواست در واقع قطع فاصله بکنه.
شاخ.
این از عالم تدریج خواست بیرون بیاد، دچار این مشکل.
اجازه فرمایید میگم میان برنامه ببینیم. بسیار خوب استاد، این بیان شیخ عطار تا نداری طاقت بوی مرا، یه دست همین بو هم خوب استفاده نمی کنم، یعنی تأمل ندارم. در حقیقت بهار، در این گلهای رنگارنگ، طبیعت زیبا. ادعا بی خود مکن کوی مرا، این همون بحث همون قابلیت و استعداد لازم
است.
قول مولوی: چهار پا را قدر طاقت بارنه، بر ضعیفان قدر قدرت کارنه. طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از اون نان مردگی.
دقیقا مثل طفلیست که غذای مناسب مزاج یک طفل شیرخوار اینه که شیر بخوره. حالا کسی خواست یه غذای خشک، یه غذای قوی بهش بده به جای شیر، این مریض میشه، اون توانش نداره. این باید به تدریج شیر بخوره تا آمادگی پیدا بکنه، بعد منتقل بشه به غذاهای دیگه.
غذاهای معنوی هم همینطوره.
غذاهای معنوی هم همین، دقیقاً شیخ همین میخواد بگه. میخواد بگه اصلا سلوک یعنی همین.
ظرفیتش بخواد.
سلوک یعنی راه رفتن، یعنی قدم به قدم آهسته آهسته رفتن. یعنی میخواد بگه سلوک راه حق همینه. به تدریج باید از شیرخوارگی به غذاخوارگی برسه. باید این شیر تهم بوی یار را تهم با بوی یار باید خوش باشه و از بوی به کوی میرسد. اما یه مرتبه خواست پرش پیدا بکنه. این همین عرض کردم که زمان تدریج، اصلا خود زمان تدریجیه یعنی چه؟ یعنی کارها به تدریج و لحظه به لحظه انجام میشه، یعنی به ترتیب داره پیش میره. سلوک هم همینه، این راه رو باید رفت. راه هست، یک مرتبه به مقصد نمیرسی، باید طی طریق کنی تا به مقصد برسی. بله.
هر بهاری با شکوه تازه خیز، تازه تازه تا بهار رستخیز.
هر بهاری با شکوه
تازه خیز،
تازه خیز. که اینه قبلا هم عرض کردیم که هر بهاری شکوهش تازه است، یعنی هر بهاری تکرار بهار گذشته نیست. هیچ کس نمیتونه بگه این بهار تکرار بهار گذشته است یا مثل بهار گذشته. شباهت هایی هست اما اون نیست، اون یه بهار دیگه بود، یه بهار دیگه. هر بهاری شکوه خودشو داره، هر لحظه‌ای شکوه خودشو داره. حالا باید همینطور تازه به تازه با این شکوه های تازه به تازه به تازه شما سلوک پیدا بکنی و توجه به حق تعالی پیدا بکنی تا به بهار اصلی که حشر کبراست، که اون بهشت حالت بهاری داره. ببین اونجا دیگه کهنه نمیشه. آقای داریجانی، بهشت همیشه سبزه، بهشت همیشه بهاره. در بهشت ما فصل خزان نداری، در بهشت ما فصل زمستان نداری. ببین اینجا زمستان داری، پاییز داری، تابستان داری، بهار داری. در بهشت همیشه بهاره، یعنی شما برگریزان نداره، برگای درختای بهش نمیریزه، توجه، یخ نمیزنه، آب بهش یخ نمیزنه، فسردگی اونجا نیست، افسردگی نیست. بهشت همیشه بهاره، همیشه شاده، همیشه سبزه، همیشه خرمه و اهل بهشت هم همیشه خرمند و اونم ملال انگیز نیست. حالا بعضی فکر کنن که تو کی تو این باغ باید باشیم، یک اشتباهه. بهشت چنین نیست که یه باغ یک نواخ باشه که آدم ها همیشه یک نواخ ببینن. هر لحظه گل تازه داره. یه گل نیست که شما هر روز گل رو ببینی. ببین از آیات قرآن میشه اینا رو استفاده کرد. فیها ما تشتهیه الانفس. در بهشت، ببین ما در این عالم ممکنه یه چیزی که دوست داریم بخوایم، یه چیزی که خوبه شما میخواهی، یه غذای خوب رو میخواهی، یه گل زیبا رو طلب میکنی. در بهش اون چه میخواهی تازه است برات، توجه کن. آیا اون چه خوب است میخواهی؟ در اینجا اون چه خوب است ما میخواهیم. در بهش اون چه میخواهی خوب است و اون چه میخواهی خوب است و اون چه خوب است میخواهی، هر دو، توجه بفرمایید. در بهش اون چه خوب است میخواهی و آنچه میخواهی نیز خوب است. در این دنیا چی؟ آنچه ما میخواهیم که بسا خوب نباشه. آنچه میخواهیم بهش میرسیم در این دنیا؟ نمیرسیم. حالا آنچه هم که خوب است ممکنه بهش نرسیم، آنچه خوب است میریم سراغش که بسا نرسیم. آنچه هم میخواهیم که ممکنه بهمون نرسه، ولی آنچه در بهش آنچه خوب است میری سراغش و آنچه میخواهی خوب میشود، یعنی خواسته تو خوب است. هر آنچه تو میخواهی خوب میبینی. ما تشتهیه الانفس خیلی نکته.
چرا حافظ اونم نمیخواد؟
چی میگه ها؟
یا از در خیش خدا یا به بهشتم مفرست که سر کوی تو هم که سر کوی تو از کون و مکان ما رو
بست. یعنی میخواد بیاد خوبی خوبی ها رو میخواد. اون دیگه خوبی 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 ها رو میخواد، اصل خوبی اون حق رو میخواد، اون معشوق رو میخواد. اون میخواد بگه ما از معشوق به غیر معشوق نمیپردازیم، اصلا جز معشوق چیزی خوب نیست. اون خیلی بالاست. بله، این حال همین مضمون رو سعدی هم به صورت دیگه گفته، میگه گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. اما اونجا فرق نمی کنه، همون بهشت هم جلوه حقه. اون فکر کنم فقط گل و بلبل و غذا و خوردنی، اونا همه جلوه های حق تعالی هست. بهشت جلوه حقه، اگه جلوه حق نباشه که کهنه میشه، اصلا ملال انگیز میشه. پس از مدتی بهشت اصلا تکرار درش، هر لحظه گل تازه است، جلوه تازه است، خوردنی تازه است، حال تازه است، هر لحظه تازه است. جلوان در جلوان در جلوان در جلوه است. این رو ما تصویرش رو الان نمیتونیم تصویر بکنیم حتی.
که رسول خدا فرمود ان لله جنتا لا فیها حور ولا قصور ولا عسل ولا لبن.
اون دیگه جنت، جنت اولیا.
لا ينظر فیه به وجه الله.
اونجا فقط وجه کریم،
وجه الله،
وجه کریم. وقت وجه حق چه وجهی است اصلا قابل توصیف نیست، که حیرت در حیرته.
باید بریم ببینیم.
حالا منظور شیخ عطارم از این بهار اینه که میگه این عابد باید این بهار به اون بوی بهار در سلوک خودش ادامه میداد تا از این بهار. اون شعر آخرش این بود که قرائت فرمون به بهار واقعی و نسال امری که اون عشر کبراست و بهشت عدنه.
هر بهاری با شکوه تازه خیز. این خیلی پیام بزرگی مهم. مثلا بهار که میشه گل میخواد بشکفه، پرندگان سرصدا میکنن، یعنی ما خواهیم تخمگذاری بکنیم. درخت اوریان غنچه هاش باز میشه، داره برگ میده. میگه تو با چه شکوهی داری وارد بهار میشه؟
همین
بهار خودت چیه؟
بهار خودت چیه؟ بله.
تو شکوهت چیست؟
بله.
نکنه تکرار همون گذشته ها باشه؟
بله.
درونت خزان باشه، زمستانی باشه، وارد بهار بشه.
اصلا بهار سمبل تازگی است و تازگی به معنی عدم تکراره. هر چیز مکرری تازه نیست، هر چیزی که مکرر باشه تازه نیست. و بهار اصلا عظمت بهار اینه که سمبل تازگی و عدم تکراره و در آفرینش حق تعالی اصلا تکرار نیست. این کلمه تکرار یه واژه توهی از معنیه. تکرار ما با یک تسامح میگیم تکرار، یا ما تکرار میپنداریم، ولا در هیچ موجودی مکرر نیست. ببینم زمان مکرر هست، ما روزها رو مکرر میبینیم، میگه این شنبه مثل شنبه گذشته است، این جمعه مثل جمعه گذشته است. واقعا لحظه های زمان مثل همه، ما چون خودمون در ملال زندگی میکنیم اونا رو آدم ملول همه چیز رو ملال‌آور میبینه، لحظه ها رو تکرار میبینه، ولی لحظه ها تکرار نیست، در حال ما هم تکرار نیست. یه وقتی اگر در حال ما تکرار پیدا شد، پیداست که ما دوچار ملالتیم. ملالت تکراره و تکرار ملال‌آوره. بهار سمبل تازگی و نوبه.
زیبا میفرماید جناب مولوی، میگه این درختانم همچون خاکیان، دست ها بر کرده ان از خاکتان، با زبان سبز و دستان دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. خب منی که الان بهار شد چی دارم تو ضمیرم؟ میخوام اونو بیان بکنم. این شکوه بهار من چی؟
شکوه بهار من اگه خودم بهاری باشم شکوه دارم دیگه. من باید خودم بهار باشم، تازه باشم. چگونه تازه است؟ چگونه تازه من هستم؟
که تکرار تو زندگیم
و همون منبعی که تازه ها از اونجا میرسه. باید به منبعی وصل بشم که تازه ها اونجا میرسه. ببین اصلا حالا چرا بحث فلسفیش بکنیم، که چرا تکرار در آفرینش نیست؟ اصلا تکرار علامت محدودیته. هر چیزی که محدوده و کمه تکرار میشه. اما در غیر متناهی تکرار چه معنی داره؟
هیچ.
در غیر متناهی که کمبود نیست، لا یزال و لم یزل است، اصلا چرا تکرار؟ تکرار یعنی چیز کمه دوباره، چون نیست اینو تکرار میکنیم. اما وقتی در به عالم لا یزال و اسباشی تکرار، اصلا امکان تکرار نیست، چون محدودیت نیست. تکرار محدودیت رو میرسونه. در لایز وصل به لایزال، وصل به ابدیت و ازلیت تکرار نیست. و این زمان هم از این جهت تکرار دانش که از غیب میرسه، زمان از غیب میرسه، لحظه ها از غیب میرسه، همطور که عرض کردیم. بنابراین چون به غیر متناهی وصله تکرار نیست، چون به سرمد وصله. زمان صورت سرمده، صورت ابدیت. این زمانی که ما الان توی زندگی میکنیم صورت ابدیت و صورت ازلیته. در ازلیت که تکرار نیست. بله این زمان بیقراره. ببین زمان یک لحظه آرام نیست، بیقراره به ذات. زمان به ذات بیقراره. اما این بیقراری صورت ازلیت و ابدیته. ازلیت بیقرار نیست، ابدیت بیقرار نیست. این هر چیزی صورتی داره که این باز برمیگردیم به ظاهر و باطن. همطور که عرض کردیم هر ظاهری باطنی، هر باطنی ظاهری داره. ابدیت و سرمدیت صورتش در این عالم زمانه. زمان صورت ابدیت حق تعالی، صورت سرمدیت حق تعالی است. حق سرمدی صورتش در زمان ظاهر میشه. صورت سرمده
از جهان غیب نو نو میرسد، در جهان تن برون شو میرسد.
برون شو میرسد.
این حدیث هم چه از زیباد. من استوا
یوما
فهو
مغبون.
بله.
کسی که دو روزش مساوی باشه مغبون. این قبنم قبن غیر قابل جبرانه، یک پشیمانی. یعنی این دو روزم که حضرت میفرماد کلام منصوب به حضرت مولا علی علیه السلامه. کسی که دو روزش مساوی باشه مغبونه، دو روز منظور 24 ساعت نی، یعنی دو لحظهش. روز اینجا لحظه است. یعنی کسی که دو لحظهش مساوی باشه این مغبونه، یعنی از دست داده، چیزی رو از دست داده، یعنی زندگی نکرده. زندگی مکرر که زندگی نی، زندگی مکرر همان است که بوده. زندگی زندگی زنده باید، زندگی باید لحظه به لحظه نو باشه و تازه باشه. و این وقتی است که آگاهی باشه. بدون آگاهی نمیشه.
حضرت استاد بالاخره میخوایم عیدی شما، البته همه صحبت شما عیدیه برای
خواهش میکنم
مخاطبان و بینندگان عزیز، اما میخوام یه عیدی بدی که چه کنیم که ماه تکرار نشه. امروز ما تکرار دیروز نباشه، گرفتار روزمرگی نشیم که متاسفانه
تکراره،
خیلی گرفتار اون شدیم. گاهی زندگی ماشینی آدم رو کوک میکنه و به تکرار میکشانه، چه بکنه که؟
والا شما خودت یه شعری از مولانا خوندی قبلا در جلسه گذشته که پاسخ این است که برای اینکه تکرار نشیم.
کدوم شعر بود؟
شعری که
سخن تازه بگو.
این سخن تازه بگو،
تازه جهان
تازه شود. بله، یعنی سخن تازه بگو، یعنی اندیشه تازه کن. اگر به عالم اندیشه وصل بشی، به عالم تفکر، تفکر درش تکرار نیست. تفکر مرتب تازه است. هیچ فکری اصلا در فکر تکرار نیست. حتی از یک مطلب رو چند بار فکر کنی، هر لحظهش یه جور دیگه است. فکر بعدی غیر از فکر بعدی. اگر به عالم تفکر وصل بشیم، ما به عالم اندیشه وصل بشیم که هستیم، متوش قد آگاه‌تر، آگاهانه‌تر به عالم اندیشه وصل بشیم، تکرار در زندگی ما نخواهد.
تفکر فی خلق السماوات و الارض و اختلاف
الليل و النهار. بله بله. تفکر اصلا تفکر در جریان و خود تفکر جریانه،
صنعت صنع الهی. بله.
خود تفکر جریانه و تفکر در جریان عالم هر دو. خود تفکر این جریانه. هیچ فکری کهنه نیست و هیچ وقت فکر کهنه نمیشه.
بله، یه بحثی هم داشتیم از عطار که یکی به رابعه گفت، البته دنبالش رو نخوند، انشاءالله در ساعت بعد پی میگیریم. یکی به جناب رابعه گفت چرا فصل بهار نمیای بیرون از خونه؟ گفت من خودم در یک بهاری مستغرقم که از نیازی به این بهار نیست. خلوت گزیده را به تماشا
چه حاجت هست. بله.
تا کوی دوست هست به صحرا چه حاجت هست.
بله.
این در واقع گلگشت تفکر انسان بله. در صنعت الهیه.
بله. شخص متفکر همیشه تازه است. بله. همین صوفی در باغ از بحر گلگشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. یک کسی در باغ، هم اصل بهار بود، سر به جیب تفکر فرو برد. یه جهانگردی رسید بهش، گفت که آقا اینجا فصل بهار، گل و لاله است، جای تفرج، شما سر به جیب تفکر فرو بردی، چرا گلها را نگاه نمی کنی؟ چرا باغ و راغ و چمن و آواز بلبل را نمی شنوی؟ سر بلند کرد گفت باغها و میوه ها اندر دل است، اون برون آثار آثار است و بس. تازه آثار همی آثار آثار، یعنی اگر چنانچه دل انسان بهاری نباشه بهار رو نمیفهمه. کسی که دل بهاری نداره، بهار براش معنی نداره. دل بهاری با اندیشه بهاری است. اندیشه بهاری اندیشه خوبه، فکر خوب. بله
بسیار خوب. پس این شد دوتا دیگه، چه بکنیم؟ اونجا رابع میگوید که هر روز دلبر من با یه جلوه پیش من میاد، من حس میکنم قریبم با او، با من میگه نه من قریب نیستم، تو یار تو هم.
همینه،
یعنی مدام خداوند برای من
در هر لحظه با جلوه حق برای ظاهر میشه. بله. خداوند هیچ وقت دو بار به یک جلوه ظاهر نمیشه. از ازل تا ابد هیچ وقت خداوند
آره
در یک جلوه دو بار ظاهر نشده.
بله.
هر ظهوری از حق یه جلوه است، از ازل تا ابد.
حضرت یکی از متعیار برآمد، بله،
دل برد و نهان شد.
بله.
کل یوم هو فی شأن و لیست شؤونه الا افعاله و تجلیاته. شأن حق تجلی حقه و این تجلیات هم علی الدوام و دوبار یک تکرار نمیشه. هیچ وقت جلوه دوباره حق تعالی نداره، هر جلوهش تازه.
انسان اگر در خودش هم سیر کنه، با قول اقبال که جلوه به جلوه، تازه به تازه، نو به نو، ساحت به ساحت در خود جستجو میکنه،
اگر به عالم اندیشش وصل باشه. این باید به عالم اندیشه وصل باشه، بدون اندیشه نمیشه. تمام اینا راهش اندیشه است، اندیشه درست. البته بهم. اندیشه درست راه مرتب هی اندیشه اندیشه، هر اندیشه اندیشه میزاید، هر اندیشه اندیشه میزاید. ولی اصلا خود اندیشه حرکته، اندیشه ساکن نیست و ثابت نیست، اندیشه همینطور داره حرکت میکنه و تازه به تازه نشون میده. و این البته خوب کار انسانه و تازگی هم در انسانه. اصلا انسان تازه است، اصلا انسان تازگی رو میفهمه. شاید هیچ موجود تازگی رو نفهمه.
بله.
همه موجودات تازه هست، ولی تازگیشون برای انسانه. انسانه که تازگی اشیا رو میفهمه. بله. خودش یه تازگی.
جناب سنایی با یارانش در فصل بهاری صحرا و حدایق الحقیقش هم خیلی اسم زیباییه.
بله.
میگذاشتن ایشون مدام ذکر میگفت. سنایی گل رو میدید خدا رو حمد میکفت، درخت رو میدید حمد میکفت، سبزه رو میدید حمد میکفت، گلهای رنگارنگ رو میدید مدام حمد میکفت. یه ده بهش گفتن که آقا از صفای طبیعت استفاده ها اینقدر ذکر نگو. فکر کردن که ایشون مثلا مدام در حال ذکر میگه. خب من مطابق اینا چندین برابر زیباتر از اینها، با تراوتر از اینا در گلستان جانم میدیم.
همطوره.
انتخاب حدایق الحقیقه شم
اصلا این لفظ انتخابش خیلی جد. حدیقت و حدیقه حدیق. یعنی باغ، باغ حقیقت. حدیقت الحقیقه یعنی باغ حقیقت. اصلا حقیقت باغه، چون حقیقت کهنه نمیشه. حقیقت یه باغه، یعنی گلهای رنگارنگ در حقیقت است. باطل باغ نیست، حقیقت باغه. حدیقت الحقیقه یعنی باغ حقیقت. اگر انسان
مدام درون خودش بوده،
مدام باغ است و مدام گلزار. اگر چنانچه انسان اون حدیقه حقیقت رو داشته باشه، باید کوشش کرد به حدیقه حقیقت رسید. همون حدیقت الحقایق سنایی.
آره.
بله.
و در جای دیگر هم می‌فرماید این همه ذکر برای اینکه غذای زبان را بدهم. که غذای زبان سنای حق است.
بارک
الله. با دیدن این جلوه ها چقدر عارف شده.
و زبان ترجمان اندیشه است. بله. زبان هم حق داره دیگه. زبان ترجمان اندیشه است.
در دهان این زبان که گردان است، از سنای تو اندر او جان است.
چقدر
قشنگ.
جان زبان همون اندیشه حق بله. اون کلام نفسی بهش میگن
بله. انشالله که خداوند به ما توفیق بده این بهارهای پنهان وجود خودمون رو کشف کنیم. این اشعاری که خوندم از امام عزیز است، حسن ختام ما هم با اشعار امام باشد انشالله. مژده دل، مژده ای مرغ چمن، فصل بهار آمد باز، موسم می زدن و بوس کنار آمد باز، ساقی و میکده و مطرب و دست افشانی و هوای خم گیسوی نگار آمد باز، دکه زهد ببندید در این فصل طرب، که به گوش دل ما نغمه تار آمد باز. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.